بختوار مربای مرش و از میدان ورزش را میشنویم، ولی قبل از آن گزارش های از مهمترین تحولات منطقه و جهان داریم. در یک اقدام تاریخی که نماینگر بهبودی روابط میان ایران و قدرت‌های غربی می باشد، برتانیا سفارتش را در تهران دوباره گشود. وزیر خارجه برتانیا فیلیپ هاموند گفت گشایش این سفارت آغاز یک مرحله بهتر در روابط بین ایران و برتانیا است. بر اساس گزارش‌ها، در عین زمانی که مراسم گشایش دوباره سفارت برتانیا در تهران جریان داشت، سفارت ایران در لندن نیز گشایش یافت. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر باشد.
در حالی که روابط بین ایران و برتانیا رو به گرمی نهاده است، فیلیپ هاموند وزیر خارجه برتانیا می گوید کشورش می خواهد با بانک مرکزی ایران کار کند تا برای بانک های برتانوی ساده تر شود که تجارت و سرمایه گذاری ها در ایران را تمویل کنند. هاموند این مسئله را دیروز در جریان ملاقات با ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران ابراز داشت. او گفت اگر تحریمات موجود به دنبال توافقنامه اخیر هسته‌ای تهران با شش قدرت جهان از میان برداشته شود، شرکت های تجارتی و صنعتی برتانیا میل زیاد به معاملات تجارتی با ایران دارند. او افزود نهادهای مالی برتانیا خواهان حمایت از این فعالیت هاند، ولی این کار باید به شکل مناسب صورت گیرد. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران گفت ایران و برتانیا در گذشته روابط مثبت داشتند و می توانند تجارب گذشته را گسترش دهند. قبل از ظهر دیروز فیلیپ هاموند وزیر خارجه برتانیا سفارت کشور در تهران را 4 سال بعد از آن دوباره گشود که مظاهره کنندگان ایرانی بر این سفارت هجوم برده باعث مسدود شدن این دفتر شدند. در یک اقدام تاریخی که نشان دهنده بهبود روابط بین تهران و قدرت‌های غرب می باشد، هاموند اعلان کرد سفارت کشورش در تهران دوباره گشایش می‌یابد و دیروز درفش برتانیای متحد را که بیرق مشترک انگلند، سکاتلند و آیرلند می باشد در قلب تهران به اهتزاز درآورد. او گفت مراسم امروز نشان دهنده ختم یک مرحله و آغاز مرحله دیگر در کشورهای ماست، مرحله که به باور من بهتر خواهد بود. وی می گوید ما باید آهسته و محتاطانه آغاز نماییم و روابط را ایجاد کنیم و ببینیم تا چی حد به پیش می رویم. در حال حاضر کمبود اعتماد موجود است و مسائل زیاد موجودند که روی آن اختلاف نظر داریم، ولی اهمیت سمبولیک تصمیم در مورد گشایش دوباره سفارت ها در کشورهای همدیگر نشانه آن است که ما برگزیده ایم که با همدیگر روی اختلافات ما صحبت کنیم، به مسائل ببینیم که با هم مشترک داریم و روی آن موافقیم، چیزی که با دیگر کشورهای جهان می کنیم. از سوی دیگر آژانس نیمه رسمی ایسنای ایران گزارش داده است که در این زمانی که مراسم گشایش دوباره سفارت برتانیا در تهران جریان داشت، سفارت ایران در لندن نیز گشایش یافت. وزیر خارجه برتانیا گفت در مرحله آغازین این سفارت ها به سطح 4 دفتر فعالیت خواهند داشت و روی سفرای دو کشور در ماهای آینده توافق خواهد شد.
دوستان عزیز، موضوعی که در سرخط اخبار جهان در این روزها قرار گرفته، رو آوردن موج از هزاران مهاجر غیر قانونی به اروپا می باشد. این مهاجران اکثر از شمال افریقا و شرق میانه به اروپا روی می آورند. بعد از آن که هزاران نیروی امنیتی در مقدونیا تلاش ها برای جلوگیری از سیل مهاجرین به این کشور را کنار گذاشتند، هزاران پناهجو دیروز بدون کدام ممانعت از یونان وارد سرحد مقدونیا شدند. پلیس ضد شورش دیروز در منطقه سرحد با یونان حضور داشت، ولی برای جلوگیری از ورود هزاران مهاجر کار زیاده نکرد. اکثر این مهاجرین که خواهان رسیدن به اروپای غربی و شمالی اند، از افغانستان، سوریه و جنگ‌های شرق میانه فرار کرده اند. زرغونه منگل باز هم با تفصیل بیشتر با شماست.
مقدونیه که به هدف جلوگیری از سیل مهاجرین که روزانه تعدادشان به 2000 نفر می رسید، هفته گذشته حالت اضطرار را اعلان کرد، ولی دیروز در مقابل هزاران پناهجوی تسلیم شد که از یونان خواهان ورود به مقدونیه، گذشتن از سربیا، رسیدن به هنگری و سپس به زون شنگن می باشند. پلیس ضد شورش در مقدونیه به روز شنبه برای عقب زنی این پناهجو از گاز اشکاور استفاده کرد، ولی دیروز با مقاومت هزاران پناهجویی که تعدادشان به هزاران تن می رسید مواجه شد. براتیسلاو گاسیک وزیر دفاع سربیا در جریان دیدار از یک مرکز پناهجویان در سرحد جنوبی با مقدونیه گفت هنگامی که مقدونیه موانعی را برداشت، شب یک شنبه حدود 5000 نفر وارد خاک آن کشور شدند. او گفت انتظار دارد در یک یا دو روز آینده به همین تعداد مهاجرین بیشتر وارد مقدونیه شوند. او گفت پلیس در 3 شفت مختلف کار می کند و اوراق در حال توزیع شدن است. مقدونیه از راه‌های عمده ترانزیتی برای مهاجرین است که از افغانستان، سوریه، شمال آفریقا و دیگر کشورها از اروپای مرکزی گذشته امیدوار رسیدن به کشورهای اروپای غربی و شمالی اند. اکثر این مهاجرین از جنگ جاری در کشورهایشان فرار کرده اند. اسلم، یک پناهجوی افغان، پس از عبور از سرحد یونان در یک ایستگاه ریل در مقدونیه به خبرگزاری رویترز گفت که اکنون وضع بهتر است.
I think it was closed for 3 days.
فکر میکنم سرحد میان یونان و مقدونیه از 3 روز به این طرف بسته بود، اما امروز ما از آتن آمده ایم و وضع بهتر بود. احساس خوبی دارم که از یک کشور در حال جنگ میایم و اکنون در آرزوی یک زندگی خوب و مسئول هستم.
اروپا در حال حاضر با سیلی از پناهجویان مواجه است که اتحادیه اروپا آن را بدترین بحران مهاجرت بعد از جنگ دوم جهانی می داند. در میان این پناهجویان اطفال نیز شاملند.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره‌های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز، به برنامه ورزشی این هفته رادیو آزادی خوش آمدید. من ایلیا صالح تا آخر برنامه شما را همراهی می‌کنم. در این برنامه قسم معمول یک گزارش و یک مصاحبه داریم. شنوندگان عزیز، قسمی که شما خبر دارین، در هفته گذشته یک جلسه در مورد تعیین رئیس جدید کمیته ملی المپیک افغانستان دایر شد که آقای ظاهر اخبر رئیس جدید کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین شد. اما برگزاری این جلسه و تعیین آقای اخبر عکس العمل های بسیار زیادی در قبال داشته است. گزارش ورزشی ما در همین مورد است و مصاحبه ای را که بعداً خواهید شنید در مورد تازه ترین پیشرفت های تیم ملی فوتبال 19 سال در مسابقات آسیایی است. نخست گزارش این هفته. انتخاب رئیس جدید برای کمیته ملی المپیک افغانستان مشکل جدیدی است که ورزش و ورزشکاران افغانستان را با چالش مواجه ساخته است. فهیم هاشمی میگوید که وی هنوز هم رئیس برحال کمیته ملی المپیک است و در انتخاباتی که در آن ظاهر اخبر به حیث رئیس برگزیده شده است، منشأ قانونی ندارد. در این حال آقای ظاهر اخبر میگوید که وی به انتخاب رؤسای فدراسیون های ورزشی به این کرسی انتخاب شده است. گزارش را در همین مورد با هم یک جا میشنویم. چند روز قبل تعدادی از مسئولان ورزش افغانستان یک جلسه را برای انتخاب رئیس جدید کمیته ملی المپیک این کشور برگزار کردند که در نتیجه آقای ظاهر اخبر رئیس جدید این کمیته تعیین شد. این کار عکس العمل های زیاد مسئولان ورزشی افغانستان را با خود داشت. آقای فهیم هاشمی میگوید که نزد شورای آسیایی و جهانی المپیک وی هنوز هم رئیس برحال کمیته ملی المپیک افغانستان است. و افزود که این انتخابات منشأ قانونی نداشته و یک کودتای بیش نیست. با گفته آقای هاشمی، در این جلسه تعداد محدود از رؤسای فدراسیون‌های حضور داشتند که آنها نیز از سمتشان برکنار شده اند.
اونا از جمله 32 فدراسیون فکر میکنم 6 یا 7 تاشون حضور داشته که اقلیت مطلق هستند، بسیار تعدادشون کم است و این کسایی است که ما از بورد اجرایی اونا را مجموعه عمومی منتخب کرده بودند یک دو هفته پیش. اونا به خاطر انتقام گیری یا به خاطر بعضی از آجنده شخصی که دارن این جلسه رو برام انداختن. باقی مانده کسایی که در اونجا حضور داشتن، اونا نه تنهایی که دادشون رؤسای المپیکی نبودن، غیر المپیکی بودن، کسایی که شامل المپیکی.
آقای هاشمی میافزاید از دوره کاری وی تنها 1 سال و 6 ماه میگذرد و هیچ جرمی را هم مرتکب نشده است که از این سمت برکنار شود. در این حال آقای ظاهر اخبر میگوید که وی هیچگاه طرفدار کشمکش نبوده و رئیس انتخابی این کمیته میباشد. وی افزود اشخاصی که در این محفل رای دادند همه رؤسای برحال فدراسیون های المپیکی اند.
فدراسیون ها در اونجا رای دادن جرم پنداشتن همیشه کلیک زونا رئیس فدراسیون هستن، واز به بورد المپیک افغانستان هستن، فدراسیون های مطرح افغانستان هستن، فوتبال یکی از فدراسیون های بزرگ است، پهلوانی یکی از فدراسیون های بزرگ است، وزن برداری، بدمنتون. ما امیدوار هستیم که این مشکل تیزتر ختم شود.
آقای اخبر می افزاید وای به اساس درخواست پیشکسوتان ورزش افغانستان دوباره به این سمت برگشته است. آقای ظاهر اخبر تا چند روز قبل وظیفه مشاورت در امور امنیتی ریاست اجرایی را به عهده داشت. وای 2 سال قبل از وظیفه ریاست کمیته ملی المپیک استعفا داد. کشمکش ها برای انتخاب رئیس کمیته ملی المپیک در حال جریان دارد که تمام ورزشکاران افغانستان که تعدادشان به 10,000 می رسد تلاش های زیادی برای پیشرفت در رشته های ورزشی خود دارند. گفته می شود که مشکلات قبلی میان ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و حال بروز جنجال ها در داخل کمیته ملی المپیک تأثیر مستقیم روی ورزش افغانستان دارد. بعضی کارشناسان ورزش میگویند اگر چنین حالت بیشتر از این هم ادامه پیدا کند شاید سبب کاهش علاقه ورزشکاران به ورزش شود. شنوندگان عزیز، حال نوبت مصاحبه این هفته است که با طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان انجام دادم. در این مصاحبه نخست از وی در مورد تازه‌ترین پیشرفت‌های تیم ملی فوتبال 19 سال پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تیم ملی 19 سال پیشتر اعظم کشور نیپال کردن به خاطر اجرای مسابقات صف 2015 که اولین بار به تیمای 19 سال همچین مسابقات را اندازی میکرد جهت آماده گیری و آماده سازی تیمای خود به خاطر مسابقات مقدماتی آسیایی که بعدا انشاءالله مسابقات آسیایی مقدماتی پیش رو داریم. ما مسابقات افغانستان در گروه خود با تیمای نیپال با تیم های مثلا هندوستان و مالدیو رو برو شدن تانستیم مالدیو تا 3-1 شکست بدیم و متاسفانه با هندوستان 2-0 مغلوب کردیم.
آقای رؤوفی، در روزهای اخیر دیده میشه که فوتبال افغانستان در هر رده سنی که اینا بودن بسیار خوب پیشرفت کردن. علت پیشرفت از اینا چی بوده میتونه؟ آیا زمینه خوب برای رشد از اینا مهیا است یا کدام دلیل دیگه هم وجود داره؟
به فضل خداوند کریم رحیم چندین سال میشه فدراسیون فوتبال افغانستان زحماتی که دست بالا داشت و مدیریت خوبی که از طرف خود رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان جناب کرامی کریم پیش برده میشه تانستیم نتایج خوبی در جنوب آسیا داشته باشیم و همچنان به حساب خود ایوارد فیفا که سرپلی بوده که همچنان به دست داریم که افتخار است. تمرینات ردای تیمی، تیم سازی های ردای سینی، مسابقات ردای سینی در 8 زون کشور